ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اعتصاب در بخشی از بازار بزرگ تهران برای دومین روز متوالی ادامه یافت. میرحسین موسوی نسبت به خطرات قطعنامه تحریمی اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد. دادگاه عالی ترکیه طرح اصلاح قانون اساسی این کشور را تایید کرد. ساعت 7 بامداد امروز 17 تیر ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 8 ژوئیه سال 2010 میلادی است. شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید. صبح شما بخیر. گرمترین درودهای ما را از پراگ، پایتخت جمهوری چک، بشنوید و بپذیرید. صدای ما را از اونجا میشنوید عزیزان. در کنار مهرداد میردامادی در خدمت شما خواهیم بود در 29 دقیقه آینده. الهه روانشاد هستم. هر دوی ما میزبانی شما را در این مجله بامدادی عهده‌دار هستیم. اجازه بدید که مهرداد میردامادی در این بامداد پنج شنبه سرفه کنان تازه ترین خبرها را به آگاهی شما برساند.
بامداد بر شما خوش. روز چهارشنبه اعتصاب و اعتراض در بازار تهران برای دومین روز متوالی ادامه یافت. در همین حال گزارش هایی از بروز ناآرامی و حضور نیروهای امنیتی در بازار تهران منتشر شده است. رئیس شورای اصناف کشور توافق حاصله در نشست روز سه‌شنبه بین وزارتخانه های بازرگانی و اقتصاد و شورای اصناف را به سود اصناف ندانست و رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی به مسئولان هشدار داد که اگر هرچه سریعتر چاره ای نیندیشند وضع بازار بدتر از این خواهد شد. میرحسین موسوی قطعنامه تحریمی 1929 شورای امنیت را متضمن خطرات جدی برای اقتصاد و امنیت کشور دانست و خواستار شد که این خطرات به آگاهی مردم برسد. میرحسین موسوی در یادداشت مفصلی که در سایت کلمه منتشر شد هشدار داد که این قطعنامه از جمله تولید ناخالص ایران را پایین خواهد آورد، بیکاری را بیشتر خواهد کرد، مردم را در تنگنای مشکلات بیشتر معیشتی قرار خواهد داد و فاصله ایران را از کشورهای در حال رشد جهان بیشتر از پیش خواهد ساخت. وی در این یادداشت افزوده است مردم حتما باید از خطرات امنیتی ناشی از قطعنامه تحریمی جدید آگاه شوند. دادگاه عالی ترکیه طرح دولت را برای اصلاح قانون اساسی این کشور با تغییراتی تایید کرد. این طرح اکنون در 12 سپتامبر به همه پرسی عمومی گذاشته می شود. دادگاه عالی بندی از طرح را که به رئیس جمهوری اختیار انتصاب قضات را می داد باطل کرد، اما خواست احزاب مخالف را در رد کامل این طرح نپذیرفت. مسئولان شرکت ایرلندی مک‌اوییشن به اتهام صدور قطعات هواپیمای جنگنده F-5 و دیگر تجهیزات نظامی به ایران در آمریکا محاکمه می شوند. وزارت دادگستری آمریکا با اعلام این خبر اضافه کرده است که این شرکت ایرلندی از سال 2005 میلادی قطعات جنگنده‌های F-5، موتورهای هلیکوپتر و دیگر تجهیزات هواپیمایی را از شرکت‌های آمریکایی خریداری و سپس به طور غیرقانونی به ایران صادر می‌کرده است.
با سپاس از مهرداد میردامادی و ما عزیزان گزیده‌ای از آنچه که در این مجله برایتان گردآوری کرده‌ایم. اعتصاب در بازار تهران رنگ خشونت به خود گرفت. چرا نقش اقتصادی بازار و نفوذ آن بر حکومت جمهوری اسلامی کاهش یافته؟ یک اقتصاددان در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش پاسخ می‌دهد. منظومه‌ای با نام سیمین بهبهانی، بانوی شعر ایران، اما نه از او. سروده است از هادی خرسندی. با هادی خرسندی گفتگو کرده ایم. رئیس جمهوری اسلامی راهی گردهمایی کشورهای D8 شده است. در گفتگو با کارشناس اقتصادی رادیو فردا از تلاش D8 برای عرض اندام در برابر G8 برایتان خواهیم گفت. و البته سری هم به جام جهانی فوتبال خواهیم زد با کارشناس ورزشی رادیو فردا. همه اینها و باور کنید بسیار بیش از این در همین مجله بامدادی. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. با بازاریان تهران میگویند دست از اعتصاب نخواهند کشید مگر آنکه قانون افزایش مالیات‌های کلان لغو شود. اعتصاب در بازار تهران روز چهارشنبه برای دومین روز پیاپی ادامه داشت. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
دو روز تشنج و التهاب در بازار تهران سرانجام رنگ خشونت هم گرفت. به گزارش خبرگزاری حقوق بشر ایران، هنگامی که نماینده صنف بازار پارچه فروشان با بلندگو از بازاریان می‌خواست تا بامداد روز پنجشنبه به نشانه ادامه اعتراض به افزایش مالیات‌ها در سبز میدان تهران تجمع کنند، با شلیک گاز اشکاور روبرو شد و در پی آن جو بازار برای چندمین بار در روز چهارشنبه به خشونت گرایید. در همین گیرودار مأموران نیروی انتظامی و افراد لباس شخصی بر دستان معتمدیان نماینده صنف بازار پارچه فروشان دستبند زدند و او را با خود به مکان نامعلومی بردند. روز چهارشنبه و در دومین روز از اعتصاب بازاریان، این تنها نماینده صنف پارچه فروشان نبود که در بازار با بلندگو با بازاریان سخن می گفت. پیشتر فرمانده میدان نیروی انتظامی با بلندگو از بازاریان اعتصاب کننده خواسته بود که درهای مغازه های خود را باز کنند. به گزارش خبرگزاری حقوق بشر ایران، بازاریان در پاسخ نیروی انتظامی هو کردند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. اختلاف بازاریان و دولت از آنجا بالا گرفت که دولت از اصناف می‌خواست برای عملکرد سال 88 خود جمعاً بیش از 2000 میلیارد تومان، یعنی چیزی برابر 2 میلیارد دلار مالیات بپردازند. در پی گفتگوهای نمایندگان اصناف با مقام‌های وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی توافقی حاصل می‌شود که اصناف تنها 200 هزار میلیارد تومان بیش از سال 87 مالیات بپردازند، یعنی مبلغی برابر با 1360 میلیارد تومان. اما اصناف میگویند این توافق را هم قبول ندارند. آنچه گره کار را کورتر کرده است اینکه سازمان امور مالیاتی میگوید بر اساس توافقنامه با نماینده اصناف، آنان میبایست تا پایان تیر ماه 40% مالیات قطعی سال گذشته را پرداخت کنند. مجموعه این اختلاف ها باعث شده است با آنکه مسئولان سازمان امور مالیاتی در این چند روزه بارها اعلام کرده اند که با اصناف به توافق رسیده اند و افزایش 70% مالیات ها منتفی است، اما بازاریان همچنان به اعتراض خود ادامه می دهند. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه از آن خبر داد که نشست جنجالی شورای اصناف و سازمان امور مالیاتی بدون نتیجه پایان یافته است و رؤسای مجامع امور صنفی و نمایندگان اصناف هر گونه توافقی را رد کرده اند.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می داد. و ما احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، در همین ارتباط معتقد است که بازار حالا نفوذ اقتصادی و سیاسی گذشته را ندارد، اما در نبود احزاب و رسانه‌های مستقل یک شبکه اجتماعی قدرتمند است. بنابراین اعتصاب بازار می‌تواند اعتراضات علیه حکومت را زنده نگه دارد. احمد علوی در گفتگو با همکار ما مراد ویسی نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا نقش اقتصادی بازار و نفوذ آن در حکومت کاهش یافته است.
بازار بخشی از جامعه مدنی بود، چه در دوره مشروطه چه در دوره رژیم گذشته، اما با برآمدن این رژیم فعلی از انقلاب جامعه مدنی در ایران به شدت محدود شد، به خاطر اینکه بخشی از جامعه مدنی اون دوره که روحانیت بود و خود بازار بود پیوستن به حاکمیت. در نتیجه بازار به شدت ضعیف‌تر شد و تنها بخش‌هایی ازش مستقل موند از اون به اصطلاح گروه‌های طرفدار رژیم در بازار.
با توجه به قدرت اقتصادی سپاه و با توجه به درآمد نفتی دولت، چقدر بازار قدرتش رو برای تاثیرگذاری بر معادلات سیاسی و اجتماعی حفظ کرده.
یه اتفاق دیگه هم افتاد و اون این بود که اقتصاد ایران در چارچوب رژیم فعلی در شرایط جنگ و بعد از جنگ به شدت دولتی شد و یک نهادهایی وارد عرصه اقتصادی شدن که تا دوره گذشته اصولا تصورش هم غیر ممکن بود. مثلا سپاه پاسداران، انواع نهادهای به اصطلاح انقلابی، اینها هر کدوم تلاش کردن که سهمی از اقتصاد رو به خودشون اختصاص بدن و حتی وارد کننده، توزیع کننده کالا و وارد کننده محصولات خارجی هم شدن. بدین ترتیب به سهم بازار که بخشی از جامعه مدنی ایران بود باز میبینیم که کاهش پیدا میکنه سهمش در چارچوب اقتصاد جامعه و در نتیجه اینجا هم بازار یک جوری ضعیف میشه. بنابراین هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ اقتصادی کلن بازار یک مسیر کاهنده‌ای رو طی کرده در عرض این 30 سال گذشته و بنابراین نمیتوان سهمش رو در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به مثابه گذشته تلقی کرد.
با توجه به این کاهشی که در قدرت اقتصادی و اجتماعی بازار به وجود اومده، آیا حکومت در ایران الان از اعتصاب‌هایی که این روزها در بازار تهران در جریان هست نگران هست و اگر نگران هست از تأثیر اقتصادی این اعتصابات نگران هست یا از تأثیرات اجتماعی و سیاسی اونها؟
بازار از اون جهت که شبکه ارتباطی بخش مهمی از جامعه رو شکل میده از جهت ارتباطی هم اهمیت داره، یعنی اهمیت بازار تنها از نظر سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی نیست، بلکه از نظر ارتباطی هم بازار دارای اهمیته. میدونیم که اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته است، با تزریق درآمدهای نفتی واردات انجام میشه و این واردات باید توزیع بشه و اینجاست که مصرف کننده، شهروند ارتباط پیدا میکنه به یه گونه با بازار. میتوان ادعا کرد که سهم سمبولیک اعتصابات بازار بسیار بیشتر از سهم اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی شه، ولیکن ما میدونیم در فقدان نبود یک رسانه فراگیر بازار میتونه در واقع اون مسائلی رو که در پشت پرده بوده یا فرضاً توی رسانه های عمومی نمیاد، توی فضای عمومی نمیاد، اینجاست که بازار با اعتصاب خودش اون مسائل رو به عرصه عمومی میکشونه و مسائلی رو که خیلی ها روزنامه ها جرات ندارن طرح کنن یا مثلا اپوزیسیون داخل ایران این امکانو نداره که مطرح بکنه، با اعتصاب بازار صورت علنی، رسمی و حتی پذیرفته شده به خودش میگیره. بنابراین اهمیت بازار بجز اون جنبه سیاسی و اقتصادی اجتماعیش میرسه به اینکه اساسا در فضای عمومی جامعه یک مسائلی وجود داره که تا وقتی مطرح نشه رسمیت پیدا نمیکنه و اصولا پذیرفته نمیشه. با اعتصابات عمومی بازار این مسئله، یعنی اعتراض به حکومت، رسمیت پیدا میکنه، چون اعتصابات دانشجویی ما داشتیم، اعتصابات زنان داشتیم، حتی اعتصابات کارگری. منتها از اون جهت که بازار محل تلاقی ارتباطات اجتماعی، این اعتصاب میتونه خیلی اهمیت بیشتر از اون داشته باشه از جهت انعکاس در فضای عمومی جامعه.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
اخیراً منظومه‌ای به نام بانو سیمین بهبهانی، بانوی شعر ایران، به طور وسیعی در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی همچون فیسبوک منتشر شده است با مطلع قلم چرخید ایران را گرفتند. این شعر که در حال و هوای سیاسی و انتقادی نظام جمهوری اسلامی در 30 سال اخیر رو مورد نظر قرار میده و سروده شده، در واقع سروده شاعر ناماشنای دیگری است که سالهاست در تبعیدی خودخواسته در لندن به سر میبرد. هادی خرسندی، طنزپرداز اجتماعی و سیاسی. با اینکه بانو سیمین بهبهانی، شاعره ساکن تهران، تکذیبی هم در این باره منتشر کرد، اما همچنان این شعر در میان بسیاری از ایرانیان علاقمند به نام او خوانده و دست به دست می شود. در همین باره مهرداد قاسمفر از هادی خرسندی می پرسد که روایت این جا به جای نام شاعر از آغاز چه بوده است؟
روایتش خیلی ساده است. این شعر رو بیت آخرش رو که به هر حال اشاره‌ای به خود من توش هست تو ازش هست کردن، یه شعر خوب ما داشتیم اونم دوستان مصادره کردن به اسم خانم سیمین بهبهانی، حالان که در حال اگر اهل ادب و اهل شعر کمی دقت کنن میفهمن که این شعر کمتر از اون هستش که متعلق به خانم بهبهانی باشه. نتیجه این شد که خانم سیمین بهبهانی هم از ایران انتساب این شعر یا به قول خودشون این منظومه رو به خودشون تکذیب کردن و این تکذیب نامه هم در سایت پربیننده اینترنتی گویا آمد. اما همین که دست به دست گشت حالا به اسم خانم سیمین بهبهانی، هم باز خوبه که دست به دست گشت و عده بیشتری اون رو خواندن و من هم به سهم خودم از خانم سیمین بهبهانی عزیزم عذرخواهی میکنم بابت این
که این شعر رو سروده بودین.
این دو سه سال پیش من در پی بسیار سروده های دیگه این رو هم قلمی کردم و ظاهرن یک پله بالاتر از بقیه سروده هام بود که بعضی های شاید باور نکردن این سروده مال من باشه، در حالی که بیت آخرش اشاره کرده بودم به خودم.
شما این شعر رو اولین بار کجا منتشر کردین آقای خرسندی؟
من در واقع اینا رو میذارم تو سایت خودم asgharagha.com. فکر میکنم که یک سال و نیم پیش باید باشه.
خیلی از شاعران چه طنز پرداز چه شاعران جدی در مورد مسائلی شعر گفتن که یه جورایی بازتابنده احساس عمومی مردم نسبت به مسائلی است که تحت تأثیرش قرار دارن، از جمله در حوزه مثلا همین سیاست، چیزی که مورد علاقه خود شما هم هست. ما بعضی از این کارا خیلی مرتجعه واقع میشه، بعضی از این کارا هست که میاد و فراموش میشه. شما بونون کسی که سالهاست دارید طنز سیاسی مینویسید، فکر میکنید دلیل ماندگاری بعضی از اینها و عدم ماندگاریشون چی هست؟
خب تقریبا میشه اینطوری گمان کرد که اون سروده هایی که از داغ دل مردم میگه و درباره مسئله مدید میگه بیشتر میمونه.
شما پیش از اینم آیا کارهایی منتشر کردین که به نام شاعر دیگری از دوستان شما یا کسان دیگری منتشر بشه و اگر شده احساس شما به عنوان سراینده این شعر وقتی که به نام دیگری منتشر میشه و به یک باور اجتماعی هم تبدیل میشه چیه؟
اکثر از این اتفاقا اتفاق افتاده، یعنی شعرهایی بوده که مال دیگری بوده به اسم من منتشر شده، اون هم به دلیل این بود که اون شاعر اصلی توی ایران بوده و نمیخواسته که شناخته بشه یا دیگران نمیدونستن، به گمان به حد شعر بدی درآمد، شعر رکیکی درآمد با الفاظ رکیک. باز تو اینترنت گشت به اسم من و من دفت میدویدم دنبال این قضیه که آقا والا بلا این شعر با این ردیف کثیفش که یک نفر رو مورد حمله قرار داده و بدترین الفاظ رو گفته مال من نیست. اتفاقا این از بازی های روزگار در همون ایام شعری که دوست دارم رو به اسم خانم سیمین بهبهانی این ورور میفرستادم و من خب یه خود حرص میخوردم. جای خوشبختی و خوشحالی هم هست برام که حالا یه بارم که یه اسم دیگه هست به اسم یک شاعر بزرگیست که خب مایه افتخار بنده است که شعرم با ایشون اشتباه گرفته. شاعر میفرماید که قلم چرخید و فرمان را گرفتند، ورق برگشت و ایران را گرفتند، به تیتر شاه رفت اطلاعات توجه کرده کیهان را گرفتند، به هر انگیزه و با هر بهانه مسلمان نامسلمان را گرفتند، سراغ سفره ها نفتی نیامد ولیکن در عوض نان را گرفتند، نمیخواهند چون خر را بگیرند محبت کرده حالان را گرفتند، به ما درد و مرض دادند بسیار دلیلش این که درمان را گرفتند، مقام رهبری هم شعر میگفت زدستش بند تنبان را گرفتند. و بیت آخرش این بود که برای هر کلام شعر هادی دو تن قند فریمان را گرفتند. چون من متولد فریمان هستم در استان خراسان نزدیک مشهد، این بیت هم در واقع نشونه امضای من بود زیرش که حذفش کرده بودند. میذارمش روی فیسبوک برای دوستان.
هادی خرسندی طنز پرداز اجتماعی و سیاسی در گفتگو بود با مهرداد قاسم‌فر و پس از این در دنباله مجله سری میزنیم به کارشناس اقتصادی رادیو فردا تا از گرد همایی کشورهای D8 و شرکت رئیس جمهوری اسلامی در اون بشنویم. کارشناس ورزشی رادیو فردا، در کنار او سری میزنیم به جام جهانی فوتبال تا بشنویم از مسابقه دیشب و همچنین مسابقه فینال که در راه است. و عزیزان، صدای شما را هم مسلماً در ادامه برنامه خواهیم شنید. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم روانشناس.
آقای خاوند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دیشب برای شرکت در نشست سران D8 وارد ابوجا پایتخت نیجریه شد. اصولا D8 چگونه سازمانیه و چه نقش و چه وزنی در روابط بین المللی داره؟ لازم از شما بپرسیم در آغاز این گفتگو.
بله، شنوندگان رادیو فردا حتما با نام گروه 8 یا G8 آشنا هستند که 7 کشور صنعتی رو به علاوه روسیه در بر میگیره. در سال 1997 به ابتکار نجم الدین اربکان، نخست وزیر وقت ترکیه که گرایش‌های اسلامگرایانه داشت، گروه موسوم به D8 تشکیل شد، ظاهرا به عنوان وزنه‌ای در مقابل G8 با شرکت 8 کشور در حال توسعه مسلمان که عبارت باشند از ایران، اندونزی، پاکستان، بنگلادش، نیجریه، مالزی، مصر و ترکیه. در مجموع این 8 کشور حدود 900 میلیون نفر جمعیت دارند و هدف D8 از همون اولین نشست سران سازمان که در استانبول تشکیل شد این بوده که این 8 کشور رو در چارچوب یک گروه همکاری اقتصادی متشکل بکنه و یک وزنه‌ای بشه هم در دنیای اسلام و هم در جمع کشورهای در حال توسعه.
خب آقای خاوند، با این گفته های شما آیا واقعا گروه D8 در طی 13 سالی که از تأسیسش میگذره تونسته سطح همکاری اقتصادی بین اعضای خودش رو بالا ببره و واقعا تأثیری بر روابط اقتصادی و بازرگانی درون دنیای اسلام گذاشته؟
خانم روانشناس، پاسخ این پرسش شما بدون تردید منفی است. البته همونطور که در این گونه نشست ها مرسوم هست، وعد و وعید زیاد داده شده، مثلا کم کردن تعرفه های بازرگانی و پیشروی به طرف بازار مشترک اسلامی، همکاری در عرصه انرژی، صنعت و غیره، ولی این شعارها نتایج ملموسی رو به بار نیاورده. به این دلیل ساده که 8 کشور مورد بحث، البته در ورای اشتراکشون در عرصه مذهبی، هم از لحاظ ساختارهای تولیدی و بازرگانیشون با هم فرق می کنند و هم در زمینه روابط منطقه‌ای و جهانیشون متفاوت هستند. ترکیه و مالزی و اندونزی 3 کشور اسلامی نسبتاً پویا هستند در عرصه‌های اقتصادی و بازرگانی. ایران و نیجریه فقط با نفت زندگی می کنند. بنگلادش و پاکستان و مصر هم 3 کشور فقیرند با مسائل و مشکلات خودشون. D8 رو در واقع کسی جدی نمیگیره و خود شما هم ملاحظه میفرمایید که نشست ابوجا جای زیادی نداره در رسانه‌های بین‌المللی و حتی در رسانه‌های کشورهای عضو این گروه.
اما شرکت محمود احمدی نژاد در نشست ابوجا به نظر شما آقای خاوند ارتباطی با موقعیت فعلی ایران در عرصه بین‌المللی هم داره؟
هدف آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از شرکت در این گونه نشست‌ها پیدا کردن فرصتی است برای جبران انزوای خودش در رابطه با قدرت‌های بزرگ و احتمالاً جلب پشتیبانی دیگر اعضای D8. ولی بسیار بعید به نظر میرسه که D8 حاضر بشه با اقدامی مشخص، حتی در حد حرف و اعلامیه، به کاهش انزوای ایران کمک بکنه.
آقای خاوند، سپاسگزاریم از شما.
متشکرم خانم روانشناس.
خدا نگهدارتون.
مرحمت شما زیاد خواهد.
رادیو فردا، پژواک صدای شما نیز هست.
سلام، یک معلم هستم از کرمانشاه زنگ میزنم. به خدا قسم از اون دارن از گشنگی میمیرن، نمیدونم چی بگم، خیلی وضعیت وحشتناکیه، نمیتونیم زندگی کنیم. من یکی واقعا موندم، بعد از 20 سال تدریس لیسانس با 2 بچه موندم، شام شب واقعا موندم. خواهش بگم پیام من رو پخش کنیم.
نه هسته ای نه حجاب، هیچ کجا گشنگی و بدبختی ملت رو نمیگیرن. حق ما رو تو اصلیش سپاه خورده. وای به حال بقیه ملت که به شرکت های دیگه کار رو.
ما دومین کشور تولید کننده نفت و گاز در جهان هستیم، ولی مردم ما در فقر مطلق سرین دارن. اکثر مردم ایران.
صدای تلفن بعدی و پیام بعدی که میشنوید میتونه متعلق به شما باشه. اگر تا به حال با ما تماس نگرفتید 00420-2211-24-113 یا 001-202-82-87-220 و یک سره و مستقیم میریم به جام جهانی.
This is Africa. Try to turn this group. Xavi's corner. Puyol with a flying leap. Carlos Puyol scores for Spain. And after all the passing and moves.
صبح شما بخیر آقای روشنزاده.
صبح شما و شنوندگان ارجمند هم بخیر.
آقای روشنزاده، آلمان با همه درخششی که در این جام جهانی داشت، از جمله در بازی با انگلیس و آرژانتین، اما مغلوب اسپانیا شد.
بله، بازی بسیار جالبی بود. بعد از مدت ها ما یه بازی واقعا جذاب دیدیم. دو تیم واقعا با کلاس فوتبال اروپا در برابر هم قرار گرفتن. آلمان و اسپانیا در یه مرحله حساس جام جهانی در نیمه نهایی تا یکیشون به فینال بره. و من بایستی بگم که در حقیقت این اسپانیا بود که با حملات مداومش و استفاده از خلاقیت های فردی بازیکنان، خلاقیت هایی که در خدمت تیم بود و همچنین از اون شیوه بازی مخصوص خودشون که سانت کردن توپ از جناح بود استفاده کردن. در نیمه اول آلمان هم البته فشرده بازی میکرد و همین فضای جناحین رو به اسپانیا میداد که بتونه از اون توپای خودش اونجوری استفاده بکنه و حمله بکنه روی دروازه آلمان، ولی به هر حال نتیجه نداد در نیمه اول. نیمه دوم هم تقریبا همون شیوه دنبال شد، با این تفاوت که اسپانیا موفق شد، یعنی کشید بازی رو روی زمین و پاپاس‌های کوتاه بازی رو دنبال میکرد. به هر حال این شیوه تهاجمی در دقیقه 73 جواب داد و اسپانیا با گلی که کارلس پویول با ضربه سر به ثمر رسوند، و جالبه که تمام بازی رو بیشتر در نیمه دوم روی زمین میکردن اسپانیایی ها، ولی یه ضربه کرنر هوایی زدن و پویول اومد با ضربه سر این دروازه آلمان رو باز کرد و بازی هم تا پایان من بایستی بگم که با حملات اسپانیایی ها و ضد حمله گاه و بیگاه آلمانی ها ادامه داشت، ولی خب این پیروز میدان اسپانیا بود که نشون داد که قهرمانی اروپا دو سال پیش که به دست آورده اتفاقی نبوده. در حال فینال بین اسپانیا خواهد بود و هلند، آلمان هم میره برای مقام سومی با اوروگوئه.
آقای روشنزاده، با این حساب سناریوی 4 سال پیش تکرار میشه.
بله، در مورد آلمان همینطوره. 4 سال پیش هم آلمان تقریبا همین وضع براش پیش اومد. آلمان در یک هشتم نهایی مقابل مکزیک قرار گرفت و مکزیک رو حذف کرد، بعد اومد به یک چهارم در برابر آرژانتین قرار گرفت، آرژانتین رو حذف کرد، اومد نیمه نهایی مقابل ایتالیا اونجا بازنده شد و رفت برای مقام سومی و از رسیدن به فینال باز موند. اینجا هم فقط میره برای مقام سومی در برابر تیم ملی فوتبال اوروگوئه. و بعد نیست بدونید که 40 سال پیش هم آلمان و اوروگوئه برای مقام سومی با هم بازی کردن. من خوب یادمش اون بازی رو گزارش میکردم. جام جهانی 1970 مکزیک بود و آلمان با یک گل اوروگوئه رو شکست داد با گلی که ولفگانگ اوورات به ثمر رسوند و عنوان سوم رو در جهان کسب کرد.
آقای روشنزاده، اسپانیا برای اولین بار فینالیست میشه در جام جهانی فوتبال، هلند برای سومین بار این بار فینالیست است. پیش بینی شما از مسابقه فینال چه خواهد بود؟
هلند میدونی که در تمام بازی هایی که داشته تا به حال در مسابقات جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی با پیروزی از زمین اومده بیرون. تیمی با تجربه، دو مرتبه نایب قهرمان جهان شده و مرتبا هم میگن هلندی ها که ما بدشانسیمون این بوده که هر دوباره که فینالیست شدیم در گذشته در برابر میزبان قرار گرفتیم. 1974 در مقابل آلمان، 1978 هم در برابر آرژانتین، و همین میزبان بودن حریفمون در فینال باعث شد که ما نتونیم به حقمون برسیم و به عنوان قهرمانی برسیم. حالا باید ببینیم که این ادعایی که هلندی ها دارن در فینال امسال 2010 در برابر اسپانیا که دیگه حالا این بار در قاره آفریقا برگزار میشه در آفریقای جنوبی چه خواهند کرد. ولی اسپانیا رو هم من بایستی خدمتتون بگم که همونطور که شما اشاره کردید برای نخستین بار به فینال رسیده و تیمی است تهاجمی، فوق العاده تهاجمی، با دفاعی بهتر از هلند. برابر این قهرمان اروپا در سال 2008 اینک با اقتدار میره که شاید قهرمانی جهان رو هم به دست بیاره، ولی هلند هم میخواد که اون دوبار باخت در فینال رو در جام‌های جهانی 74 و 78 جبران بکنه، شاید عنوان قهرمانی دست پیدا کنه.
با سپاس از شما آقای روشنزاده، خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم.
بله، و با این آهنگ، با این ترانه نشاط بخش جام جهانی فوتبال 2010 به پایان مجله بامدادی رادیو فردا نیز نزدیک میشیم. فرصت کوتاهی دارم، بد نیست که دوباره تلفن‌های پیامگیرهای رادیو فردا رو براتون سریع اعلام کنم و چک کنید ببینید که شماره‌ها رو درست داشته باشید، چرا که بی‌صبرانه منتظر پیام‌های شما هم هستیم درباره هر آنچه که مد نظرتونه. 00420-2211-24-113 و 01-202-82-87-220. این شماره شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه. عزیزان، خدا نگهدارتون تا 30 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رنگ خواب و رویا، اما به انتظار به رادیو فردا گوش میکنید.
هر جا میرم میبینمت، عادت کردم به همیشه بودن تو. آروم میشم وقتی پیشم باشی، فقط دلم خوشه به دیدن تو. کاش همین جوری بمونیم من و تو، من عوض میشم و تو هم نشون. بیا با هم بمونیم فقط همین، من که جایی نمیرم تو هم نرو. این حس قشنگو مدیون تو هستم، تا با منی و من از عشق تو مستم. دستاتو میگیرم مثل پر پرواز، اون بال تو ابرام تا پیش منی باز. نمیتونم باور کنم تو با منی، بهم بگو خوابم یا بیدار. میترسم از دستم خسته بشی، یه روز بگی خدا نگهدار. بی تو روزام دیگه رنگی نداره، به دلت بگو که تنهام نذاره. این فقط تویی تو دنیای منی، که باستم دلیل موندن میاره. این حس قشنگو مدیون تو هستم، تا با منی و من از عشق تو مستم. دستاتو میگیرم مثل پر پرواز، اون بال تو ابرام تا پیش منی باز. قشنگو مدیون تو هستم، تا با منی و من از عشق تو مستم. دستاتو میگیرم مثل پر پرواز، اون بال تو ابرام تا پیش منی باز. قشنگو مدیون تو هستم، تا با منی و من از عشق تو مستم. دستاتو میگیرم مثل پر پرواز، اون بال تو ابرام تا پیش منی باز.
تازه ها از رادیو فردا.
دو مؤسسه مهم سینمایی در آمریکا و نیوزیلند قرار است با همکاری یکدیگر ده ها فیلم قدیمی تاریخ سینما را بازسازی کنند. بنیاد حفظ آثار سینمایی آمریکا و مؤسسه آرشیو فیلم نیوزیلند قرار است در نخستین مرحله 75 فیلم صامت سینمایی را که برای دهه ها غیر قابل دسترس بودند بازسازی کنند. تمام این فیلم‌ها در آمریکا ساخته شدند و طی سال‌های طولانی در شرایط بد و خطرناکی نگهداری می‌شدند. یکی از مهمترین فیلم‌های این مجموعه فیلم بالای رودخانه متعلق به جان فورد، کارگردان پرآوازه سینمای وسترن آمریکا است. این فیلم در سال 1927 ساخته شده و داستان عاشقانه یک بازیگر آثار شکسپیر و یک دختر را بازگو می‌کند. فیلم‌هایی که قرار است بازسازی شوند به چهار مؤسسه آرشیو فیلم‌های صامت آمریکا تعلق دارند و بازسازی آنها بیش از 500 هزار دلار هزینه در بر دارد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
سپردم. عشق یعنی قصه ی دنیا رو نخوردم. عشق یعنی تو باغ اون چشمای سبز دل رو تا چشم سار مهربونی بردم. قصده که آرزوهای من توی عشق پر از مهر و وفای من توی تو. قصده که آرزوهای من توی عشق پر از مهر و وفای من توی تو. تا با هم دیگه زندگی رو آغاز کنیم، دو تا کبوتر بشیم و رو ابر پرواز کنیم. بیا تا با هم دیگه زندگی رو آغاز کنیم، دو تا کبوتر بشیم و رو ابر پرواز کنیم. عشق تو توی قلبمه، اسم تو روی لبام، خاطره ای بهتر از این تو دنیا من نمیخوام.
رادیوی ما، رادیو فردا.
Fool is all in my ear, rapping about shit I don't wanna hear. Damn, man, I just get out of my car.
made it past the bar. I'm headed straight to the VIP with DJ Skip and Robbie is waiting for me. I hit that ugly, so I'm feeling real nice. And they got that bubbly for me chilling on ice. Then I get a tap on my shoulder. Take a deep breath before I look over. Oh, no, it's this guy. He pissing me off and trying to blow my high. But at this moment, I don't care what he think. Just give me 3 feet and let me sip my drink. Excuse me, pimp. Let me sip my drink. Let me sip my drink. Excuse me, miss. Let me sip my drink. Let me sip my drink. See, I'm just trying to chill. Let me sip my drink. Put you all up in the grill. Let me sip my drink. Yeah, I'm just gonna keep it real. Let me sip my drink. I'm trying to kick it. So let me sip my drink. Yeah, you know what I'm talking about. When somebody's in your ear running they mouth, and all you wanna do is get a sip before another question come off they lips. Tell them, can't you see that I'm trying to chill? Kick back, relax. Where the hoes at? You ain't got none, and I am not one. So my suggestion is that you find some. Cause I'm trying to get in the zone, but your ass won't leave me alone. And it's starting to get irritating. See them chicks in the VIP waving, and I know they wanna take me home. Tie me up and bury my bones. So guess what, man, I'm gone. Nice to meet you home, but you're on your own. Excuse me, pimp, let me sip my drink. Let me sip my drink. Excuse me, miss, let me sip my drink. Let me sip my drink. See, I'm just trying to chill. Let me sip my drink. While you all up in the grill. Let me sip my drink. Yeah, I'm just gonna keep it real. Let me sip my drink. Get off my back. And let me sip my drink. Old school, new school. Everybody's jacking. We up in the club and the party's cracking. It's the F to the A-S, T to the E to the double to the D-I-E. And my new shadow. Cause seems like everywhere I go, he follow. I even accidentally passed him the bottle. Damn, I was about to make a toast. Damn.
Excuse me.
That means you're standing too close. Damn.
Excuse me.
How could you be so rude? You gonna make me turn into the other dude. And I'm telling you, the other dude's a fool. So if I was you, I would play it cool.
Listen,
I'm not trying to be cold, but you need to stop being an asshole.
Yep.
And take a step or two back.
Yep.
Now take a step or two back.
Excuse me, pimp. Let me sip my drink. Let me sip my drink. Excuse me, miss. Let me sip my drink. Let me sip my drink. See, I'm just trying to chill. Let me sip my drink. While you all up in the grill.
Let me sip my drink.
Yeah, I'm just gonna keep it real.
Let me sip my drink.
Get out my ear and let me sip my drink. 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 See, I'm just trying to chill. Let me sip my drink. While you all up in the grill.
Let me sip my drink.
Yeah, I'm just gonna keep it real.
Let me sip my drink.
Get off my back.
And let me sip my drink.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
تنها شوق فردا. جای دستای من تو دوتا
تازه‌های جهان دانش.
وقتی که شکم به قار و قور می‌افتد، شیرینی مزه بهتری می‌دهد. برخلاف تصور احتمالی، این قضیه تنها منشأ روانی ندارد، بلکه به عوامل فیزیکی نیز مربوط می‌شود. به گزارش دانشمندان آمریکایی، نوعی هورمون که در صورت پایین آمدن قند خون و احساس گرسنگی ترشح می‌شود، مسئول تفاوت در قوه چشایی و تغییر موقت ذائقه انسان است. به عبارت دیگر، نوع ذائقه با توجه به نیاز آنی دگرگشت یا سوخت و ساز بدن تغییر می‌کند که ریشه آن را باید در تحولات هورمونی جستجو کرد. محققان مسئول این پروژه تحقیقاتی اکنون در پی آن هستند که تأثیر هورمون‌ها را بر هضم و جذب مواد غذایی مورد پژوهش قرار دهند.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
ولی دست راست به مخ باز بسته دیگه شرام رنگ و بویش نداره سوت دلان میخونم تا دیگه نراره این دست من طبیعه شوری نداره شکر داره تا منو دیده داده کفاره دلم گیر کرده نمیدونم چی میخواد ازت جواب نمیده میگه پرسید بسی که بار ازت سوال میکنم ازش میگه چه سیری شه جسم زدی تو خال من مردم بگو نکنه لقت بگو نکنه لقت ولی گام نا تحمل کن یکم فقط دارن دیوونه میشم فقط نکنی رسد بگو نکنه لقت از بین با باد تا میوزد و درخت شیش زلی فقط ها میبرد دیگه نای درست کردن آدو ندارد از صف گرفته تا زاد و ولد به هم خیانت میکنم پس بگو لعنت همه بگیم بکنه لقت همش پای تو بود خراب شد دست سراب ولی نمیرسم به تو مینوشم شراب ببین هرچی نوشتم اشادی بسته پیش چهره یه خندون افلی بسته تقصاب و جلس و سطلاش خال شکسته ولی دست راست به مخ باد بسته دیگه شرام رنگ و بویش نداره سوت دلان میخونم تا دیگه دراره این دست من طبیعه شوری نداره شکر داره تا منو دیده داده کفاره ثابت نیستم عوض شدم هیچ وقت نیستم ثابت چون که میبینم بعضی ها هفت رنگ و ما به رنگ های زیادی همه هستن کامه همه شو به اندازه یه بونگای پلی بون بوی میزنم که دومه رو باقی پردمه یه مردم و درید خودشم برید و من دلم میخواد گریه کنم ولی عشقه